این رو یادمون نره، اینو گفتم تا به صحبتم ادامه بدم. حالا میرسیم به بحث مذاکره ژنو. در سلسله مذاکرات ژنو که اولین بخشش انجام شد و بعد قرار شده ادامه پیدا کنه، دو طرف همدیگر رو متهم به فریبکاری میکنند و یا متهم به این که نمیتونیم اعتماد بکنیم. غربی ها میگن که ایرانی ها تا حالا از تاکتیک زمان حد اکثر استفاده کردن و در مذاکرات حتی از زمان خاتمی به بعد، در اون زمان در مذاکرات با پنجره اضافه یک، همیشه سعی کردن از زمان استفاده کنن و طول بدن، این جلسه رو به جلسه بعدی بچسبونن، فاصله بندازن بدون اینکه صریحا چیزی بگن و در همین مدت هم به کاری که داشتن ادامه بدن و غنی‌سازی رو تکمیل‌تر بکنن، تعداد سانتریفیوژها رو بیشتر بکنن. به همین دلیل هست که حالا اوباما تأکید میکنه که میگه گرچه این اولین جلسه سازنده بوده، در این حال ایرانی ها باید با کردارشون، با اکشن نشون بدن که راست میگن و ضمناً ما مذاکره برای مذاکره نخواهیم کرد. ما مذاکره برای رسیدن به هدف میکنیم و زمانش هم محدوده. خب این اتهامیه که از این طرف به ایران وارد میشه. ایران هم متقابلاً اتهام به ویژه برای آمریکا داره که تا حالا ما هر وقت خواستیم حسنیتی نشون بدیم، دست دوستی دراز کردیم، همیشه با جواب منفی روبرو شدیم، چه در زمان کلینتون، چه در زمان به ویژه جورج بوش که ایران در مسئله افغانستان بزرگترین حضور رو پیدا کرد و خدمت کرد و این نماینده ایران بود که تونست در مسئله دموکراتیک بودن افغانستان رو در قانون اساسی اونجا بگنجونه و باز مهمتر از اون اتحاد شمال رو به خصوص راضی بکنه که بیاد. و این البته اینا که دارم میگم در دوران خاتمی انجام شده بود که بیاد اتحاد شمال راضی بشه، بیاد همکاری بکنه که دست آخر کرزای به ریاست جمهوری برسه. دست شما درد نکنه ایران، اون سخنرانی جورج بوش شد که یک محور شرارت درست کرد، مثلث عراق و ایران و کره شمالی. خب این پاسخ بود به جای تشکر. در نتیجه ما به وعده های ما هیچ وقت اطمینان نداریم که اگر ما خیلی دوستانه و خالصانه و صادقانه بیایم جلو کاری خدمتی بکنیم، آمریکا همون کار زشت گذشته رو تکرار نکنه. از زاویه نگاه کسی که هیچ طرفیت ویژه‌ای نداره، یعنی بی طرف داره به مسئله نگاه میکنه، من هر دو طرف رو نشون دادم که البته حواشی در این باره زیاده. در رابطه با ایران که این اتهامات رو وارد میکنه، در این حال با وجود این تحولاتی دیده میشه. ایران موافقت کرده که اولا اورانیوم تا 20% غنی شده رو بفرسته به روسیه یا فرانسه یا هر دوتاش که اونها اونو به غنی شدن کامل برسونن که بشه سوخت نیروگاه های اتمی ایران بشه.
بله.
این باعث خوشحالی بسیاری از کارشناسان در غرب شده. و موافقت دیگه ای که ایران اعلام کرده این هست که گفته که این دستگاه مرکز غنی‌سازی اورانیوم در قم رو هم درش رو باز میکنیم و نمایندگان سازمان انرژی اتمی بیان و تماشا بکنن و گزارش بکنن. در مقابل صحبت‌های دیگری در غرب هست، به ویژه مقاله معروف نیویورک تایمز که در اون مقاله گزارشی رو که سازمان انرژی اتمی از خیلی وقت پیش تهیه کرده بوده و محرمانه بوده و تحویل کشورهای غربی نمیداده که به همین دلیل هم باعث عصبانیت فرانسه شده بوده، اون گزارش حالا با علاقه یا بی‌علاقه البرادعی یا با همکاری معاونینش به دست غربی ها رسیده که نیویورک تایمز اون رو مطرح کرده که به موجب اون ایران تکنولوژی ساخت بمب اتم رو پیدا کرده که از دو منبع، یکیش از راه کمک گرفتن از خارجی ها و دوم از راه تحقیقات خیلی فشرده و متراکم پرزوری که در داخل ایران انجام شده، حالا ایران تکنولوژی نوهای ساختن بمب اتمی رو داره. این مسئله ایست که به خصوص نوکان ها و دستراستی هایی که به شدت متمایل به جنگ هستن این روزها روی اون مانور بسیار میدن، که در پاسخ اون جنرال جونز مشاور امنیتی اوباما در صحبت هایی که در این چند روز گذشته کرد اونها رو رد میکنه و معتقده که همینطور که نیویورک تایمز اشاره کرده دلایل بیشتری لازم هست تا درستی این گزارش تأیید بشه. بله. گزارش از طرفی از برادری میگه که ما دلیلی که بتونیم انگوش روش بذاریم که بگه ایران به سوی بمب اتمی ساختن میره نداریم، ولی در این حال چون مخفی کاری تا حالا زیاد کرده و همین دلیل زیاد اطمینان نداریم، به همین دلیل هم هست که اصرار داریم که ایران شفافیت بیشتر نشون بده و هر کاری که میکنه فوراً گزارش بکنه.
نه.
البته در همین جا بازم پرانتز باز میکنم، یادمون نره که اقداماتی که برزیل برفرض در رابطه انجام داده خیلی پیشرفته تر از ایرانه، بدون اینکه تا به حال یک سرسوزنی، تعرضی، اعتراضی، اشاره‌ای نه از طرف سازمان انرژی اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و نه از سوی مقامات آمریکایی یا اروپایی ها هیچ کسی چه اشاره نکرده. خب اینا نمیتونیم بگیم که برزیل کشور مثل عربستان سعودی برزیل دست نشانده آمریکاست، در حالی که میدونیم به ویژه در این 7 سالی که لولا، پرزیدنت لولا در اونجا در قدرت بوده، برزیل قدم‌های بسیار بزرگی برای پیشرفت برداشته، تولید ناخالصش رو به شدت بالا برده و تولیدش رو نزدیک به 2 تریلیون دلار رسونده، مدت هاست از وارد کلوپ تریلیونرهای جهانی شده و از بعضی کشورهای اروپایی به شدت جلو افتاده و در این حال به دلیل هم ثبات اقتصادی هم ثبات سیاسی تقریبا ره با وجود سرصداهای گوشکر کننده هوگو چاوز عملا رهبری قاره بخش آمریکای جنوبی رو به عهده داره و پیشرفت های صنعتیش هر لحظه بیشتر میشه و به موازات توانمندی های در حال بالا رفتن اقتصادی و تولیدیشون، کشف منابع سرشار نفت که اخیراً اتفاق افتاده آنچنان عظیم هست که اون رو در ردیف بالاترین های جهان قرار میده، با همه این حرف ها هم البته اونا اقتصادشون رو روی نفت نمیذارن و بایوفیول که سوخته از گیاه و از ذرت به دست میارن اول در جهانند، صادر کننده هم خودش هم تکنولوژیش هستند و ضمناً هم سالیان است که ما میدونیم که در یک حرکت گریز از مرکز کشورهای آمریکای لاتین رهیده از کودتاچی‌های نظامی پرورده در آمریکا مرتب فاصله شون رو با واشنگتن زیاد کردن، که یکی از نمونه ها و سمبول هاش خود برزیل و خود لولا دا سیلوا است. با وجود اینها ما نمیتونیم بگیم که اون کشور دست نشانده است، ولی به دلیل پیشرفت ها و به دلیل اینکه امروز در سطح جهان لولا دا سیلوا محبوب ترین رهبر جهان با بالاتر از 80% مقبولیت در بین مردم، حالا این وسط سیاوشکی سوال بکنیم بگیم که محبوبیت این معجزه 1003 در ایران چقدر؟
بله بله.
حالا الان در تمام رسانه‌های جهان گفته میشه که محبوب‌ترین رهبر جهان، موفقیت‌هاش چشمگیر بوده در بالا آوردن سطح زندگی و اینکه تا حالا موفق شده 25 میلیون نفر از جمعیتش از خط فقر بیاره بیرون، اینا دستاوردهای کوچکی نیست. اینا البته در انقدر کارهای بزرگ کردن که در خود یک مستلزم یک نشست جدا و بحث جداست.
کاملا. اونا با توجه به اینکه برزیل این وضع به شدت آشفتی اقتصادی رو داشته
و همه اونها نتیجه حکومت‌های دیکتاتوری بودند.
دقیقاً.
و با کمال تأسف این اواخر یکی دو رئیس جمهور با شعار مبارزه با فساد به قدرت رسیدند که فوراً فساد خودشون هم کشف شد، تا اینکه این دولت فعلی که از هر نوع یکی دو نفر از کابینه‌شون ممکنه، ولی در به طور کلی این دولتی که دومین دورش رو می‌گذرونه یک رکورد بسیار جالب و زیبایی از موفقیت و شفافیت و درستی به جا گذاشته و قدرت ملی رو به شدت بالا برده، اعتماد به نفس ملیش رو به صورت سیر سعودی برده بالا. و با این رعایت شما ما میبینیم که کوچکترین کلامی در جهان برای تمایلات بمب اتمی سازانه برزیل گفته نمیشه.
بله.
اون عرب شطور مرده این که هست در منطقه که ایران باشه، این همه بارش میشه و این همه اعتراض میشه. البته من به مفهوم اینترنشنال فامیلی، نمیدونم اینترنشنال کامیونیتی، خانواده جهانی، اصلا اون ادعای اربابان جهان اصلا معتقد نیستم، چون اینا از 192 عضو سازمان ملل 4-5 کشور هستن که با وقاحت و جسارت معتقدن که وقتی اونها راضی بشن یعنی اینترنشنال کامیونیتی راضی شده، یعنی خانواده جهانی راضی شده. اگه کسی با اون رابطه خوب داشته باشه جهان باهاش رابطه خوب داره. در این مفهوم زورگویانه است و نباید پذیرفت. ولی نمونه برزیل رو مخصوصا آوردم که یک کشوری که در استقلالش کوچکترین تردیدی نیست و ضمناً فاصلش با واشنگتن هم پیوسته در حال زیادتر شدن بوده، بخش بزرگی از معاملات تجاری اقتصادیشون با اروپا و چین و کشورهای غیر آمریکایی است. و این رو مخصوصا مثال آوردم که بگم این شعارهای توخالی که گفته میشه که مرگ بر آمریکا اگر نگیم حتما استوانه های نظام به هم میریزه و همه چیز از هم پاشیده میشه، خریدار این ترهات نباشیم. که اگر کسی که صادق باشه مرگ بر آمریکا رو به مثابه مرگ بر امپریالیسم یا مرگ بر دشمنان حقوق بشر، مرگ بر زورگویان اگر بخواد بگه، حتما باید مرگ بر روسیه هم کنارش بگه، در حالی که اصلا من معتقد به مرگ بر نیستم.
کاملا.
در حالی که اصلا نباید حتی در تظاهراتی که در ایران میشه متاسفانه بعضی وقتا مرگ بر روسیه و مرگ بر چین گفته میشه. آرزو میکنیم که به روزی برسیم که دیگه در فرهنگ ما کلمه مرگ بر اصلا وجود نداشته باشه. ولی منظور از زبان اونهایی که این حرفا رو میزنن، ما اینا به اصطلاح دم خروسشون از اینجا پیداست که روسیه هر جنایتی در چچن میکنه، که بازم همین هفته اون تیکه فاشیست تروریستی که پوتین به عنوان رئیس جمهور گذاشته، اون جوانک محسن که خودش به تنهایی یک لات لومپنه و اون شده رئیس جمهور چچن، همین تازگی ها در چند روزی گذشته تعداد زیادی از هموطنانشون رو به عنوان تندروان مسلمون افراطیون مسلمون کشتن. ایران هیچ نه فقط کاری مشکلی با اونها نداره، بلکه با مسکو بهترین رابطه رو داره.
بله.
و همچنان که در مسئله کوزوو همین کار کرد، همچنان که در با مسئله کشتن مسلمون ها در دارفو هیچ مشکلی نداره و نداشته، بلکه نه فقط نداشته بلکه حمایت از البشی هم کرده.
بله.
در حال با وجود این حرفا، این ادعاها که میکنن، این توهین بودن ادعاها رو نشون میده و در به این نکته میرسیم که در ایران با این مواضعی که اخیراً گرفته به خاطر نداشتن مشروعیتی که به دنبالش بودن که با انتخابات مثل همیشه بگن که انتخابات ایران حضور پرشور ملت مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان کوبید، این بار با تأسف اونها این مشت محکم بر دهان یاوه‌گویان نخورد، بلکه مشت محکم بر دهان کودتاچیان خورد.
بله.
و در داخل این مسئله همچنان ادامه داره. در نتیجه اینها ناگزیر شدن که مثل فرمول همیشه تجربه شده ای که در جاهای دیگه جهان هم دیدیم، وقتی که رژیم مشروعیت داخلی در کشورش نداشته باشه، سعی میکنه که با بیرون از مرزها رابطه بهتر برقرار بکنه، و یا اینکه دو راه در پیش میگیره، یا با دادن پشتش به دست گرم حمایتگران خارجی کاری که شاه کرده بود، و یا اینکه با بالا بردن تب زنوفوبیا و بیگان ستیزی و به وجود آوردن یک خطر خارجی که بخواد به سلام ملات محکمی برای چسبوندن ملت به هم به وجود بیاره، که هر دوی اینا این روزها مورد بحثه. اپوزیشن ایرانی نشون داده و در داخل هم بیانیه‌هایی که میرحسین موسوی و بقیه دادن نشون دهنده این هست که خارجی‌ها گمان نکنن که به خاطر این مشکلاتی که در داخل هست اونا چک سفید امضا دستشون هست راحت میتونن به ایران حمله بکنن. اسرائیل یه وقت از خوابی که چطور در خواب بیند پنبه‌دانه، خواب پنبه‌دانه نبینه و فکر نکنه که اگر به ایران حمله بکنه ایرانی ها همه بهبه و چهچه خواهند گفت. برحال این یه واقعیتی است که بسیاری از هوشیاران غرب دارن هشدار میدن که هم آمریکا هم اسرائیل هر دو مواظب باشن هر حرکتی که در مسیر حمله به ایران باشه عملا کمک بیدریز به احمدی‌نژاد و کودتاچیانه، و عملا باعث خواهد شد که اپوزیشن داخلی به ویژه اختلافاتش رو موقتا کنار بذاره و کنار کودتاچی‌ها برای دفاع از میهنش و تمامیت ارضیش بایسته. البته به موازات همین حرف های سوال اگر این کنارها ایستاده باشی برات یه سوال پیش میاد، اونم اینه که مخصوصا وقتی نوکان ها خیلی داد میزنن که باید با مشت آهنین باید محکم با ایران برخورد کرد، یه سوال میشه که شما که الان آقای فرمانده نیروهاتون جنرال مک‌کریستال در افغانستان اومد کاخ سفید نشست و اصرار داره که 40,000 نیروی تازه بفرستید به افغانستان، و بدنه حزب دموکرات که الان اکثریت در کنگره داره با این کار مخالفه و افکار عمومی داخل آمریکا هم مخالفه، و وزارت دفاع رابرت گیتس هم که از پیش گفته بود هرگز ما نیروی اضافه نخواهیم فرستاد دچار فشار شدیدی شده، و جالب اینجاست که به صراحت دارن میگن که همه اگر جمع نخوریم طالبان افغانستان رو خواهد گرفت، طالبان افغانستان رو به دست خواهد گرفت، و به این ترتیب پاکستان در خطر خواهد افتاد. ممکنه ما کارشناسان علوم سیاسی نباشیم، مغز متفکر پالیتیکس جهان نباشیم، با خرد خیلی معمولی میپرسیم شما که توی این باطلاق این چنینی گیر کردید، شما که از پس یه چند تا طالبان بر نمیاید بعد از این همه سالیان جنگیدن و بمباران کردن و کشتن این همه غیر نظامی و کشت دادن از خودتون، حالا با کمک اعضای ناتو در افغانستان با حدود 110,000 نفر نیرو هنوزم تقاضای 40,000 میکنید و دارید میترسید که همین روزا تکون نخوریم طالبان اونجا رو خواهد گرفت، واقعا در موقعیتی هستید که به کشور دیگه حمله بکنید؟
بله.